البته این اولین کودتا بود، سال بعدش در گواتمالا امریکا کودتا کرد، بعدش در کنگو و لومبا رو کشت، بعدش در برزیل گولار رو انداخت کودتا کرد و فاشیست های نظامی رو سر کار آورد، بعدش در اندونزی با کشتن 1,000,000 نفر سوکارنو رو انداخت و سوهارتوی فاشیست رو سر کار آورد، شیلی سالوادور آلنده رو کشت و بعدش قتل عام ها شروع شد و ناپدید شدن ها و یه آدم فاشیست مثل پینوشه رو آورد و همینطور به طور کلی تمام جنبش های ملی و ترقی خواه بعد از جنگ دوم جهانی رو اینا نیست و نابود کردن. بعد از 28 مرداد از نظر سیاسی ایران همینطور که گفتم تبدیل به یه قبرستان شد، ولی البته ارتجاع که نمیتونه همه چی رو قبرستان بکنه. من خودم یادمه که البته ما تمام عزیزانی رو که من میشناختم به کتاب داشتن، به ویژه کتابهای در حقیقت چپ، به نوعی کتاب سوزان، همینطور که بعد از انقلاب 1357 همینطور شما میرفتی تو خیابونا و جعبه جعبه کتاب توی جوی آب میدیدی، درست همون چیزی که در سالهای 59 و 60 زیر این رژیم جدید پیدا شد، نوعی کتاب سوزان شروع شد. ما بارها و بارها در کشورمون کتاب سوزان بوده و در زمان شاه اولین که چه عرض کنم در زمان رضا شاه هم بوده، ولی کتاب سوزان بزرگی بود که خیلی ها هم زیر باغچه‌شون تو بیابون‌ها یا تو جو آب یا باغچه‌ها یا رودخونه‌ها هرچی کتاب داشتن انداختن و در نتیجه خونه‌شون رو از ترس خالی کردن و در حقیقت یک نوع برهوت سیاسی و ادبی در حقیقت شاه به وجود آورد، برهوت به وجود آورد که اینها تونستن قدرت بگیرن. نسل جوان ما اینو باید بدونه، فقط چند سال آخر رژیم شاه رو که 20 میلیارد پول نفت یه طبقه متوسطی به وجود آورده بود، انگلی چخبختیار میتونستن برن کنار دریا، متوجه نیستن که اگه شاه هم میموند اوضاع اقتصادی ایران اینجوری نمیموند. برای اینکه دهه 60 و 70 که ایران اینجوری میگن به اصطلاح پیشرفت کرد و صنعتی شد، همه کشورهای جهان سوم در حال پیشرفت بودن، ایران هم یکیشون بود. از دهه 1980 که جهانی شدن آغاز میشه، نظام سرمایه‌داری در سراسر جهان وارد یه دوره بحرانی میشه، افریقا به نابودی کشیده میشه، امریکای لاتین سطح زندگی به طور وحشتناک میاد پایین، در آسیای جنوبی هم همینطور. ما فکر نکنیم که اگر شاه میمون حتی از نظر اقتصادی ایران مثلا پیشرفت چیزی میشد شبیه تایلند فرضاً یا مثل اندونزی، باید بریم و ببینیم چه بر سر این کشورها رفته. و در نتیجه باید نسل جوان بدونه اگر هم در اون زمان پیشرفت های اقتصادی یعنی انظر نعم وجود داشت، این یک مسئله جهانی بود که بعداً با ضربات سختی بهش وارد شد و ما این رو هم انظر نباید دور بداریم. این قبرستان و شرایط سیاسی ترور و اختناق تا سال 1939 ادامه پیدا کرد. اون موقع من دیگه توی دانشکده پزشکی بودم. حالا اینه که شاه این همه نفرت داشت از کندی. کندی فشار آورد که این وضع به طرف یه وضع انفجاری میره و تو دو کار باید بکنی، به شاه پیشنهاد کرد. یکی باید یه مقدار آزادی سیاسی بدی، که شاه همیشه پیامش این بود که اگه ما یه ذره آزادی سیاسی بدیم یعنی ترکی تو این صد وارد بکنیم آب بیاد هممونو میبره، و یکی دیگه هم مسئله اصلاحات ارضی رو بهش پیشنهاد کرد که از بعضی از کشورهای امریکای لاتین، چون میدونید که کندی به اصطلاح سپاه صلح رو به وجود آورد که یکی از در حقیقت بسیاری از جاسوسای CIA به شکل سپاه صلح به کشورهای مختلف میرفتن، و یکی هم مسئله اصلاحات ارضی. به محضی که جامعه یه ذره باز شد، به ویژه نیروهای ملی دوباره فعال شدن و همینطور که اشاره کردم نهضت آزادی و جبهه ملی هر دوشون فعال شدن، متاسفانه نتونستن با هم دیگه به اصطلاح به توافق برسن و بعد از اینکه اصلاحات ارضی و به اصطلاح انقلاب شاه و مردم سال 40-41 انجام شد، دوباره به اصطلاح سرکوب ها شروع شد، منتها در همین زمان مسئله 15 خرداد اتفاق افتاد، یه سرکوب شدید و کشتاری که شاه کرد، عده قابل توجهی از روشنفکرهای ما رو به جنبش مسلحانه کشون، در اینکه در اون زمان هم در کوبا جنبش مسلحانه پیروز شده بود، البته در ویتنام هم همینطور جنگ در حال انجام بود و جنبش مسلحانه بود، و هم مجاهدین البته از الجزیره و از انقلاب الجزیره در حقیقت الهام می گرفتن و این دو گروه در حقیقت مسلح و چریکی به وجود اومدن در اون زمان. منتها علی‌رغم اینکه اینا عمل می کردند، سایه سیاه و وحشتناک ساواک از سال 42 به بعد دوباره روی کشور افتاد تا سال 56 که نطفه های اولیه جنبش جدید شروع شد، که امیدوارم من برسم و این رو در حقیقت برای عزیزان، چون اون موقع دیگه من سالهایی بودی که در خارج بودم، یه مقدار از خاطرات خودم در سالهای 60 که در خارج بودم، چه درس هایی گرفتم از سالهای 60 و بعدش که به ایران برگشتم و دوباره وارد مبارزه خودم شدم و زندان و به خاطرات زندان، که اینا هم لازمه گفته بشه. امیدوارم که من بتونم اینا رو به جایی برسونم.